بوده، الان یه پیامی به من دادن که مثل که آقای گلریز که آثار بالاخره ارزشی زیادی رو خوندن، بله یک اثر راجع به شهید مطهری داریم. من آقای شهرزاد اگر وقت باشه میخوام در مورد این بحث بی‌توجهی به هنر یه دستبندی تو ذهنم انجام دادم. چه شد که هنر به این جایگاه رسید در سیستم آموزشی ما که متاسفانه بی‌ارزش‌ترین مقوله در نظام آموزشی ما امروز به نظر من هنره؟ یعنی چهار دسته آدم ها هستن که چهارتاشون باید به هنر توجه کنن و چهارتاشون بی‌توجهن. اول بالاخره مدیران نظام آموزشی ما هستن، اونایی که دارن برنامه ریزی میکنن، این نظام ها رو تعریف میکنن بله. در رده های مختلف و در سطوح مختلف که کاملا نسبت به هنر بیگانن و اصلا دید خیلی کوچیکی به هنر دارن که حالا یک زنگی یک کتابی به اسم هنر تعریف میکنیم. دوم به نظرم فعالان عرصه اجتماعی و حوزه مدرسه هستند که برای من جالبه انقدری که به درست دغدغه تغذیه دانش آموزا رو دارن که آقا اینا مثلا شیر بخورن، اینها انقدری که بالاخره دغدغه ورزش دارن، زنگ ورزش، اینها هم من ندیدم تا حالا دغدغه هنر داشته باشن. یعنی میگن آقا هنر تو مدرسه کجاست، ورزش کجاست رو میپرسیم، من ندیدم یه بار بگم بله بله، یعنی در همون حدم به هنر کسی نمیپردازه. دوم خود اهالی هنرن، یعنی چند بار تا حالا مثلا آدمای شاخص هنر ما رفتن توی مدارس مطالبه کردن که آقا به ما استعداد بازیگری معرفی کنید. حالا از گروه های سرود در زمان ما
فکر استعداد به همین سادگی میشه؟ یه خانم مؤلفی میگفت، نویسنده بود، میگفت من میخواستم برم کتاب خودم رو توی مدارسی که مجوز گرفته وزارت ارشاد چاپ شده، حالا میخوام برم تو مدارس، گفتم من میخوام خواهش بکنم سر صف برای بچهای شما 10 دقیقه حرف بزنم با من یه نویسنده، بعدم بچه‌ها اگه خواستن بیان با تخفیف کتاب منو بخرن، یا یه میز اینجا باشه کتاب. فکر می‌کنی امکانش هست؟ یه کار خیلی ساده. یعنی اگر واقعا اراده یه مدیر مدرسه خلاق نباشه، نظام آموزش و پرورش شما اجازه نمیده با شک تو کی هستی میخوای بیای، این کتاب چیه، نه باید بری دور بزنی تشکیلات دیگه به تو اجازه بدهد یا ندهد. یعنی میخوام بگم کار دشواره. اما قبل از اینکه اون صدایی که قول دادیم بشنویم، چون یک فراخوانی داده شده، من دو روزه که یادم میره بخونم تو برنامه، هر چند در وبگاه رادیو ایران دوستان میتونید ببینید، جشنواره آیین سخن در راستای نگهبانی از زبان فارسی برگزار میشود. رادیو ایران این جشنواره رو برگزار میکنه. جشنواره آیین سخن در دو بخش مردمی و رادیویی پذیرای آثار هنری شما مردم عزیز و برنامه سازان و هنرمندان. بخش مردمی در واقع آثار صوتی و پادکست رو شامل می شود، قطعات موسیقی و نماهنگ و کلیپ ها و فرسته های شما رو درباره پاسداشت زبان فارسی می پذیرد. یعنی به شکل های مختلف موسیقی خلق کنید، نماهنگ بسازید، کلیپ یا قطعات مختلف صوتی و شنیدنی که درباره پاسداشت زبان فارسی است. تا 25 اردیبهشت ماه روز پاسداشت زبان فارسی و روز بزرگداشت فردوسی آثار هنری شما رو دوستان من، همکاران من در رادیو ایران پذیرا هستند در وبگاه رادیو ایران .ir و بهترین آثار، صاحبان بهترین آثار جوایزی نفیس دریافت میکنند. بنابراین برای اطلاعات بیشتر و شرکت در جشنواره آیین سخن، همه علاقمندان دعوتید به وبگاه رادیو ایران .ir. اما دوستان، صدای حسین علی شبانپور میگفت که من از وقتی خیلی سن کمی داشتم و چوپانی میکردم صدای استاد شجریان رو شنیدم و این صدا معلم من بوده و آرزوی ایشان این بوده که استاد شجریان رو یا همایون شجریان رو ببینن از نزدیک و حالا چقدر براش این آرزو نزدیک است.
من که در پای تو ریزم که پسند تو بودم، سر نچیزه که شایسته پای تو بود، ذره‌ای در همه اجزای من
صدای حسین علی شبانپور، حالا دیگه همه ایران شنیدن، از شهرزای اصفهان، از یک مرد بادیه نشینی که دلش دریاست. اما این شعر چون از سعدی بود، به من اجازه بدین که یه نکته رو یادآوری بکنم. میگوید من چه در پای تو ریزم که، ایشان میگویند که پسند تو بود، ولی اگر بگوییم که پسند تو بود قافیه خراب میشود، چرا که سعدی میفرماید من چه در پای تو ریزم که خورای تو بود، یعنی در خور و سزاوار تو باشه. سر نه چیزیست که شایسته پای تو بود، اون وقت اینجا خورای تو بود با پای تو بود قافیه است. و ایشان که میگه پسند تو بود، این ایراد رو پیدا میکنه. یه جای دیگه هم البته خب شنیدن البته و خورده‌ای نمیشه گرفت، اما وقتی منتشر میکنیم و اسم سعدی رو مینویسیم خوبه که نسخه اصلی رو پیدا بکنیم و اینا رو. مثلا ذره در همه اجزای من مسکین نیست که نه آن ذره معلق به هوای تو بود، که ایشان میخواند صفای تو بود. درست. که بالاخره اگر میخوایم اشاره به اسم سعدی بکنیم، گفتم یادآوری بشود که از شعر اصلی استفاده بکنیم. ساعت 16:36 دقیقه، صدای عزیز شما رو بشنویم.
من موافقم که گوش بچه‌هامون از همون بچگی آشنا بشه با موسیقی خوب، خوراک خوب بهش داده بشه، موسیقی درست رو بشناسه. اون موقع وقتی خودش بزرگ شد مطمئناً خیلی بهتر میتونه انتخاب بکنه.
من معتقدم باید در هنر و در ورزش اصول علمیش، اصول مهارتیش هم تدریس بشه و بعد کار عملی از بچه ها کنه. اما مطلب دوم که توسعه بدیم زنگ هنر رو، این من مخالفم، برای اینکه ما بسیار از مهارت‌های دیگر رو ما اصلا داریم آموزش نمیدیم توی مدارسمون. ما در رابطه با حقوق، در رابطه با روانشناسیش آموزشی داریم نمیدیم و در رابطه خیلی از مسائل دیگه که جز مهارت‌های زندگی هستن. و اگر ما بخوایم هنر رو توسعه بدیم، از لحاظ حجم همین مقدار خوبه، ولی باید اصولی تدریس بشه. هنر. دکتر مرتضوی هستم از گرگان.
موسیقی باید تو مدرسه باشه. شما در اینه که خواهش میکنم باشه و از اساتید فن یاد بده و بگیم خدا پدرشو بیامرزه، خدا خیرش بده.
من موافق هستم با گنجونده شدن زنگ هنر، ولی خب یه مسئله است، ما بچه های دهه 60 هنوز خط خوش نداریم، چون تو زمان زنگ هنر یا معلم نداشتیم برای کارهای دیگه مثلا وقت میذاشتن. الان هم اگه میخوان این کار انجام بدن، اول ببینن زیر ساختشو دارن، میتونن، و اینکه فقط خوشنویسی و تازه نقاشی نباشه. هنر خیلی گسترده تر هست. شاید کسی مثلا علاقش به نقاشی یا مثلا خوشنویسی نباشه، به مسائل دیگه ای باشه. عزتمند هستم از شیراز.
خب علی جان، میخوام ازت دعوت کنم با تأسف یکی دو تا صدا رو گوش بدی، مربوط میشه به تبلیغاتی که اخیرا منتشر شده برای یه فیلم سینمایی روز و یک مجموعه نمایش خانگی. عجب. البته خب یک مجموعه نمایش خانگی که راز بقاش اون قابل نقده، تا اندازه نزدیک به سلیقه مردم، ولی قابل آسیب شناسی. اون یکی که یک فیلم مبتذله که روی پرده سینماها رفته. برست. ولی مهم اون چیزی است که تهیه کننده ها به عنوان جاذبه از اثر خودشون الان دارن منتشر میکنن، برای اینکه حالا مردم رو دعوت بکنن. ببین متوسل شدن به این موسیقی، یه جایی از بادیه، مرد بادیه نشین صدای شجریان میبردش به یک همچین نقطه‌ای میرساند، ولی یک جایی ما برای تبلیغ فیلممون میریم به سراغ ساسی مانکن و اندی و این قبیل خواننده ها. بشنویم خواهش میکنم.
3-2-1 حرکت. گردو ناشته به شرط این که سوادش باشه. گردم با من حرف رزن، پشت بازو رو دست بزن، خود به من چه که رو فرمه.
این برای تبلیغ یک اثر هنری بوده احتمال.
حالا یه خلاقیت هایی هم داره، برای همین هم جذابه. اما محتواش رو بررسی کنید دیگه.
درسته،
محتواش رو بررسی کنید. انقدر بد و زننده است که خانم زینب برومن صلاح نمیبینن بقیهش رو شما بشنوید. میگن که آره واقعا حیف آنتن رادیو ایران که این چیزا ازش پخش بشه.
بله،
ولی
درسته.
یه مقداری جدی بهش فکر بکنیم، اون کسانی که امضا کردن چجوری خجالت نمیکشن. خانم برومند اینجا شرمنده میشه به عنوان تهیه کننده رادیو میگی من اینو چرا بر صدا اندی رو پخش کنم مثلا
بله.
ولی مجموعه ساختی نمایش خانگی پول این ملت و ازشون پول میگیری برای اینکه این جور آثار رو واقعا هم به عنوان تبلیغ هم به عنوان جاذبه بیاری. خیلی
شرزاد من
چند ثانیه در
خیلی کوتاه حرفم تکمیل نشد، گفتم چهار دسته بی توجهن به اون حوزه.
91% باید موافقن، 91% میگن باید آموزش هنری بیاد تو نظام آموزشی. اصلی
ترینش همین مردم همین والدینن. آقا اگه بچه رو میخواییم ببریم دکتر، دنبال زنگ هنر نگرد که بچه رو براش مرخصی بگیری. به هنر توجه کنید، مطالبه کنید. اونایی که مدرسه دولتی میرید، اگر مدیرای اون مدرسه بی توجهن شما بخواید که.
خیلی متشکرم علی ترابی عزیز، از علی تاریفر سپاسگزارم، آقای باشتباوی و خانم برومند، خانم سربازی هم سپاسگزارم، از همه شما که ما رو شنیدید. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون، خانم احمدی زاده، خانم موسوی، آقای هنرمند، درود بر شما و دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
و شعبه دیگری ندارد، به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد. سیاره
آبی برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. به نام خداوند بخشنده مهربان. هر نمادی در طبیعت آیه ایست، کوه و رود و دشت و آن درخت پرشکوه، هر نمودی آیه پرمایه ایست. شنوندگان رادیو ایران، همسفران سیاره آبی، سلام. صدای من زهرا رحیمی رو از برنامه سیاره آبی رادیو ایران میشنوید. عصری دیگه از راه رسید و باز هم به مدت 20 دقیقه همراه شماییم با سیاره آبی. سیاره آبی رو به عشق زمین پاک و طبیعت زیبامون تقدیم شما میکنیم. در این برنامه در خصوص پیشرفت‌های دانش بنیان در حوزه منابع طبیعی با شما صحبت می‌کنیم. امسال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی سال تولید دانش بنیان اشتغال آفرین نامگذاری شده. با توجه به این نامگذاری توسعه مباحث دانش بنیان در بیشتر حوزه‌ها که شاید از اون غافل بودیم می‌تونه باعث پیشرفت و اشتغال زایی بشه. یکی از این حوزه‌های تولید دانش بنیان در بخش منابع طبیعی است، مثل تولیدات محصولات گیاهی و دارویی و یا گسترش ظرفیت‌های دانش بنیان در اجرای طرح‌های آب و خاک. درباره پیشرفت‌های دانش بنیان در حوزه منابع طبیعی صحبت‌های آقای حمید رضا سلیمانی رئیس مرکز نوآوری و فناوری منابع طبیعی و آبخیزداری رو به اتفاق می‌شنویم.
همواره مباحث مرتبط با نوآوری و فناوری عجین بوده با ساختار منابع طبیعی کشور یا با سازمان حکمرانی منابع طبیعی ایران. این بحثی نیستش که بخوایم بگیم که فقط امروز یا در سال اخیر یا در سنوات گذشته فقط تو شکل و فرم خاص پیدا کرده، اصلا به این شکل نبوده. اما اون چیزی که اومده این موضوع رو بولد کرده و این موضوع رو یه مقدار برجسته کرده، نیازهایی بوده که با شرایط امروز بیشتر طلب میکنه. به بیان دیگه شرایط و به قول معروف وضعیت منابع طبیعی کشور، شرایط اقلیمی، شرایط اجتماعی و اقتصادی، وضعیت رو به گونه ای فراهم کرده که چالش های جدیدی رو پیش روی مدیریت عرصه های منابع طبیعی، حالا چه در زمینه توسعه، چه در زمینه حفاظت و چه در زمینه احیا پیش رومون قرار داده. سوق داده ما رو به سمت و سوی استفاده بیشتر و بیش از پیش استفاده از نوآوری ها، ایده ها و همینطور فناوری های روزآمد که بتونیم در زمینه هایی که خدمتتون عرض کردم حرکت بکنیم. سازمان مطبوع ما هم تو این قضیه شاید به قول معروف اگر نگیم که خیلی پیشتاز نبوده، ولی واقعیتش این هستش که به نسبت خیلی از بخش‌های مختلف جامعه و بخش‌های اداری کشور میتونیم بگیم از بخش‌های پیشتاز محسوب. واقعیت امر این هستش که ما در شرایطی که امروز قرار دادیم به لحاظ محیطی و اقلیمی میبینیم که خب شرایط اقلیمی شرایطی نیست که در دهه‌های گذشته در کشورمون یا حتی در سطح دنیا حاکم بوده. عرض کردم خدمتتون مدیریت عرصه‌های منابع طبیعی کشور میطلبه که از فناوری‌های روز استفاده بکنیم، میطلبه که از ایده‌ها و دانش روز بهره‌مند بشیم. برای همین اساس هستش که ما همکاری تنگاتنگ هم با دانشگاه‌های مختلف کشور، هم با مراکز پژوهشی کشور، همچنین با شرکت‌های دانش‌بنیان، حتی افراد حقیقی که ایده‌هایی رو دارن و به قول معروف پیشنهاداتی رو دارن که این پیشنهادات میتونه در فضای منابع طبیعی کشور و مطابق با اسناد بالادستی که به ما این اجازه فعالیت‌های مشترک رو میده قرار بگیره، ما خیلی عمیق و خیلی خوب ازشون استقبال میکنیم. واقعیت هم این هستش که یکی از اولویت‌های اساسی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تمرکز بیش از پیش روی فعالیت‌های حفاظتی قرار گرفته. این فعالیت‌های حفاظتی فقط معطوف به جنگل‌ها نمیشه، در برگیرنده حتی مراتع و بیابان‌های ما هستش، حتی پیش زارها. بر همین اساس ما یک سری نیازهای خودمون رو در نمایشگاه‌های مختلف، در مجامع مختلف همواره خدمت دوستانمون در بخش‌های پژوهشی دانشگاهی و مجامع مختلف علمی و فنی مطرح کردیم. این چالش‌ها رو روی میز گذاشتیم و ازشون درخواست همکاری و کمک کردیم. خوشبختانه فعالیت‌های مناسبی ظرف این چند سال گذشته تو سازمان در این ارتباط شکل گرفته. یک مرکز پایشی رو تقریبا در چند ماه گذشته در سازمان شکل گرفت، تأسیس شد که این مرکز پایش به نوعی با هدف عمده هم بحث مدیریت، هم بحث توسعه و بخش عمدهش بحث حفاظت هستش که مجهز هستش به تجهیزات مختلف، ادوات مختلفی که در زمینه حفاظت میتونیم ازش استفاده بکنیم. تجهیز شدن سازمان به طور مثال، حالا من به عنوان موردی خدمتتون عرض میکنم، در سطح برخی از استانهای کشور به دوربینهای رصد آنلاین که ما بتونیم عرصه‌هامون رو آنلاین رصد بکنیم، در حدود اگر اشتباه نکنم 5 استان این تجهیزات تا حدودی نصب شده. ما تقریبا هر چند ماه یک برنامه‌ای رو داریم، برنامه در راستای تقویت تجهیزات حفاظتی و پوشش حفاظتی ما هست.
فراموش نکنیم که کاهش تولید زباله ضامن سلامت و بقای انسان و محیط زیسته. فراموش نکنیم که همگی مسئولیم و هر ایرانیار یک همیار طبیعته. 30900 پل ارتباطی شما با ماست. گیاهان میتونن هوا رو تصفیه کنن و در سلامت افراد تأثیر بسیاری داشته باشن. گیاهان آپارتمانی با جذب دی اکسید کربن و تبدیلش به اکسیژن هوای سالمی رو برای افراد ایجاد میکنن. تحقیقات نشون دادن که گیاهان قادرن 78% از سموم موجود در هوا رو تصفیه کنند. در بخش گلدون سیاره آبی، با گل و گیاه‌های آپارتمانی و میوه‌های قابل کشت در منزل بیشتر آشنا می‌شیم. بشنوید.
بیاییم با هم دیگه علت زرد شدن برگای قدیمی یا پایینی دیفنباخیا رو پیدا کنیم و یاد بگیریم که اینجور مواقع چه اقداماتی باید برای نجات گیاهمون انجام بدیم. اول از همه باید سرگذشت گیاهمون رو بررسی کنیم. کجا نگهداری می شده؟ توی اون مکان رطوبت، تهویه و نور به چه صورت بوده؟ آخرین بار کی تعویض گلدون شده و الان سایز گلدونش مناسبه یا نه بیش از حد بزرگه؟ آبیاری چی؟ منظم بوده یا نه؟ کوددهی انجام می شده یا تنها منبع تغذیه گیاه خاک بوده؟ این دیفنباخیای ما اول توی خونه بود. اونجا شرایط براش خیلی خوب بود، نور خوبی دریافت میکرد، ولی ما آوردمش توی دفتر چون می‌خواستیم اونجا ازش نگهداری بکنیم. سایز گلدونش نسبت به موقعی که عوض کردیم خوب بود، آبیاریش براش منظم بود، کوددهی انجام نمی‌شد، ولی تهویه‌اش خیلی پایین بود، تهویه محیط براش، به خاطر اینکه خب زمستون بود، بالاخره هوا سرد بود، ما نمیتونستیم که در پنجره‌ها رو باز بذاریم. از طرفی موقع اجرا به خاطر اینکه سر و صدا نیاد مجبور بودیم در پنجره‌ها رو کامل ببندیم. این شد که برگاش دونه دونه شروع کردن به زرد شدن و ما تصمیم گرفتیم که دوباره برش کردیم به خونه تا اینکه بتونیم شرایط دفتر رو بهبود بدیم و فصل عوض بشه و حالا تهویه محیطم بالا بره. این آخریام قبل از اینکه بخوایم انتقالش بدیم متوجه شدیم که کرم خاکی هم توی خاکش هست. از طرف مواد مغذی توی خاکش هم تموم شده بود و به خاطر فضولات کرم خاکی توی گلدون که حالت چسبندگی ایجاد میکرد خاکم خیس میموند و خلاصه از اون ور ما هم قورپاشی نکردیم، رطوبتش هم پایین اومد. همه این عوامل دست به دست هم دیگه داد تا گیاه ما مشکل زرد شدن برگ رو پیدا کنه. هر سه تا برگ جدیدی که میداد یه برگ از پایین زرد میشد و میریخت. گیاهمون داشت با مرگ دست و پنجه نرم میکرد و سعی میکرد که از انرژی باقی مونده توی برگهای خودش استفاده بکنه و زنده بمونه و حتی رشد بکنه. ما چیکار انجام دادیم براش؟ تصمیم گرفتیم که وضعیت ریشه ها رو اول بررسی کنیم. از توی گلدون درش آوردیم، با تکون دادن گیاه تمام خاک های دور ریشه رو خالی کردیم. اونجا دیدیم که نیاز به تعویض گلدون داره. اولا که خاکش مواد مغذیش تمام شده بود و کرم خاکی هم که خب دیده بودیم، قبلا میدونستیم توی خاکش هست. خواستیم که توی گلدون جدید بکاریم با یه خاک سبک، ولی چون گیاه سنگینی میکرد وای نمیساد، از طرف ساقش هم لخت شده بود، همونجا تصمیم بر این شد که تکثیرش هم بکنیم.
آیا می دونستید که در یک قاشق خاک بیشتر از افراد ساکن روی زمین موجودات زنده وجود داره؟ و قبل از درختان سطح زمین رو قارچ‌های قولاسا پوشونده بودن؟ بخش دانستنی‌های سیاره آبی رو می شنویم.
دانستنی های محیط زیست. با به جرأت میشه گفت سرور و سالار گلهای بومی ایران، ارکیده زنبوره که این یکی رو واقعا باید به داشتنش افتخار کنیم و به خودمون ببالیم که چنین گل با ارزشی بومی خطه شمال ماست. ارکیده زنبور گیاهی زیبا و عجیبه که در خانواده ارکیده ها قرار داره. محل پیدایش اون در حوالی نوشهر از خطه مازندرانه. ارکیده زنبور از معدود ارکیده های موجود در کشور و جزو عجیب غریب ترین گیاهان بومی ایران به شمار میره. جالبه بدونید که این گل برای جلب توجه و ناز کردن برای گرد افشان مخصوص خود شبیه به یک زنبور ماده در اومده و با شبیه سازی برخی اندام ها و ترشح یک فرمول مخصوص خود رو واقعا یک زنبور ماده جا میزنه. تا حشره نر به خیال این که یک حشره ماده تور کرده با او عمل لقاح انجام داده و با این عمل هنگامی که برای لقاح با یک گل دیگر کمی دورتر می رود گرده گل قبلی رو با خود به گل جدید می بره و بدین ترتیب گل گرد افشانی می کنه. و اما گل بعدی که میخوام راجبش صحبت بکنم گل رز ایرانیه. قطعا همگی با گل رز آشنا هستید. جالب بدونید تمام گل رزهای مدرن امروزی تولید کشور هلند بر روی پایه‌های مادری ایرانی مثل نسترن‌ها پیوند زده میشوند. اولین بار حدود 140 سال پیش پایه‌هایی از این گیاه از ایران برای کاشت در پارک لوکزامبورگ پاریس فرستاده شد و از اونجا به سایر نقاط اروپا رفت. این گل زیبا از خانواده گل سرخیان و بومی ایرانه. دارای گل‌های زرد رنگ با مرکزیت قرمز و بسیار معطر بوده و قطر گل‌ها به طور متوسط 3 سانتی متر و تا ارتفاع 50 الی 60 سانتی متر هم قد می‌کشه. دارای رنگ‌های زرد و قرمز. این گل به خاطر ناسازگاری که داره ترجیح میده تا دیگر گرد افشان شبد، یعنی با گل‌های شبیه به خود ولی دیگری گرد افشانی کنه. بنابراین گل خود را زرد رنگ با مرکزیت قرمز تا سیاه تکامل داده تا حشرات رو جذب کنه. در ضمن از معدود گونه‌های گل رز زرد رنگ طبیعی.
تلنگور یکی از مواردی که در مبحث آسیب‌های محیط زیستی مورد توجه قرار گرفته، حمل و نقل دریایی و همینطور آثاری که طرح‌های مربوطه به ساخت اسکله‌ها و بندرها بر زیست بوم ساحلی و دریایی می‌گذارد. حمل و نقل دریایی، نشت روغن کشتی‌ها و مواردی از این دست، آثار زیانبار چشمگیری بر هیدرولوژی و کیفیت آب سطحی، ماهیگیری، تپه‌های مرجانی، درختان هرا، حیات وحش و غیره به جا می‌گذاریم. بر اساس برآورد سالانه حدود 3.2 میلیون تن نفت در اثر فعالیت‌های انسانی به دریاها وارد میشه که حدود 47 درصدش ناشی از حمل و نقل دریاییه. من به آغاز زمین نزدیکم، نبض گلها را میگیرم، آشنا هستم با سرنوشت تر آب، عادت سبز درخت. روح من در جهت تازه اشیا جاری است. ممنونیم که سیاره‌یابی امروز رو هم همراهی کردید. تا فردا و سلامی دیگه، خانه امیدتون سبز و خدا نگهدار.
ساعت 17 اینجا تهران است، صدای جمهوری.